صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما عزیزان باشم.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
So
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه قبلی درباره ارمیای نبی مطالبی را از کلام خدا آموختیم و متوجه شدیم که او درباره قوم یهود که از کلام خدا پیروی نمی کردند و از گناهانشون هم توبه نمی کردند هشدار میده که خدا اونها رو به دست بابلیان تسلیم میکنه و شهر و دیار اونها در آتش سوخته خواهد شد و خود اونها هم به اسارت بابلیان در میان. اما بیشتر اونها به کلام خداوند هیچ اهمیتی نمیدن و در نتیجه خداوند اجازه میده تا لشکر بابلی ها از مشرق به اونها حمله بکنه و اورشلیم رو نابود و همینطور معبد سلیمان در آتش سوخته میشه و تمام قوم به اسیری برده میشن. دوستان عزیز، این همون چیزی بود که حضرت ارمیا پیشگویی کرده بود. یهودیان مورد آزار قرار می گیرند برای اینکه از احترام و اطاعت از پیشگویی پیامبر خدا سرپیچی کرده بودند. اما دوستان، به نظر شما آیا این نافرمانی و بیوفایی قوم وفاداری و علاقه خدا رو نسبت به اونها از بین می برد؟ هرگز. بشنوید که کلام خدا در کتاب ارمیا به قوم یهود چی میگه؟ اونها به خاطر گناهانشون به بابل به اسارت برده شدن. کلام خداوند در ارمیا فصل 29 آیات 4، 10 و 11 این گونه می فرماید یهوه سبایوت خدای اسرائیل به تمامی اسیرانی که من ایشان را از اورشلیم به بابل به اسیری فرستادم چنین می گوید و خداوند می گوید چون مدت 70 سال بابل سپری شود من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نیکو را که برای شما گفتم انجام خواهم داد به این که شما را به این مکان باز خواهم آورد زیرا خداوند می گوید فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سلامتی می باشد و نبدی تا شما را در آخرت امید بخشم. دوستان عزیز، با این پیام ارمیا به قوم این مژده را داد که اگرچه اونها خدا را از یاد برده بودن اما خداوند اونها را فراموش نکرده. پس از 70 سال خدا قصد می کنه تا اونها رو به سرزمین پدرانشون برگردونه. بله دوستان عزیز، خداوند وفادار هست. او عهدش رو نگه می‌داره. خداوند از یاد نبرده بود که وعده کرده بود که از بین قوم یهود نجات دهنده‌ای باید به این دنیا بیاد. خدا فراموش نکرده بود که از طریق این قوم کلام او باید در سراسر دنیا گسترش پیدا می‌کرد. دیدیم که خدا پیامبرانش رو از میان قوم اسرائیل انتخاب می‌کنه تا پیام او رو اعلام بکنن. ما می‌دونیم که خدا تورات رو در دل موسی و مزامیر رو در قلب داوود گذاشت. دیدیم که خداوند فرمایشاتش رو به ذهن یوشع، سموئیل، سلیمان و اشعیا و ارمیا و دانیال نبی الهام کرد و اونها رو به مدد روح خدا به قوت و امانت برنامه خدا و کلام زنده اون رو نوشتن و به ثبت رسوندن و این کلام امروزه در دستان ماست. خداوند خدای خودمون رو برای کلام پرحکمت او شکر میکنیم. دوستان عزیز، در برنامه امروز میخوایم ببینیم که خدا چطور قوم اسرائیل رو به سرزمین پدری خودشون برمیگردونه. میخوایم بفهمیم که خدا چگونه اسرائیلیان رو پس از 70 سال اسارت در دست بابلی ها به سرزمین اصلی خودشون برمیگردونه. درست همونطوری که ارمیای نبی پیشبینی کرده بود. اما برای مطالعه امروز لازم هست که بیاد بیاریم که بابل دیگه به نام قبلی خودش خونده نمیشد. برای اینکه پارسیان اونجا رو تسخیر کرده بودند و به سرزمین‌های خودشون ملحق کرده بودند، اجازه بدید تا بخشی از فصل اول کتاب عزرا رو در این مورد براتون قرائت بکنم. کلام خدا در کتاب عزرا فصل 1 آیات 1 تا 3 و آیات 5 تا 7 این گونه می‌فرماید: و در سال اول کوروش پادشاه پارس، تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود، خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت: کوروش پادشاه پارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمان‌ها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهوداست بنا نمایم. پس کیست که از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه را که خانه اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید، و هر که باقی مانده باشد در هر مکانی از مکانهایی که در آنها غریب می باشد اهل آن مکان، او را به نقره و طلا و اموال و چارپایان علاوه بر هدایای تبرعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است اعانت نمایید. پس رؤسای آبای یهودا و بنیامین و کاهنان و لاویان با همه کسانی که خدا روح ایشان را برانگیزانیده بود برخواسته روانه شدند تا خانه خداوند را که در اورشلیم است بنا نمایند، و جمیع همسایگان ایشان را به آلات نقره و طلا و اموال و چارپایان و تحفه ها علاوه بر همه هدایای تبرعی اعانت کردند، و کوروش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود بیرون آورد، و کوروش پادشاه فارس آنها را از دست مطردات خزانه‌دار خود بیرون آورده به شیشبصر رئیس یهودیان شمرد. بنابراین دوستان عزیز، می‌بینیم که خدا اونچه رو که به انبیای خودش می‌فرماید انجام میده. در کلام خدا نوشته شده که خدا اجازه داد تا پادشاه بابل شهر اورشلیم رو ویران بکنه و پرستشگاه خداوند رو خراب بکنه. همونطوری که ارمیای نبی نبوت کرده بود، حالا ما میبینیم که کوروش کبیر پادشاه پارس به امر خداوند دستور میده که از یهودیان اسیر هر کس دوست داره میتونه به کشور و شهر خودش برگرده و اونجا رو دوباره بنا بکنه. پس دوستان میبینیم که خداوند شاه شاهان هست. او کسی هست که بر زمان و تمام جهان احاطه داره. هر آنچه که او میفرماید در زمان معین انجام میشه. سلیمان نبی در کتاب امثال فصل 21 آیه 1 اینگونه می نویسه: دل پادشاه مثل نهرهای آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد بر می گرداند. دوستان، بعد از این در کلام خدا می بینیم که گروهی از یهودیان تصمیم می گیرند تا سرزمین پات رو ترک بکنن و به سوی سرزمین یهودا و شهر اورشلیم برن. یک یهودی به نام زروبابل رهبر اونها بود. وقتی اونها به اورشلیم رسیدند، با مشکلات بسیاری روبرو شدند. برای اینکه تمام شهر ویران شده بود و معبدی که حضرت سلیمان بنا کرده بود تبدیل به تلی از خاک شده بود. از اون شهر باشکوه و پرستشگاه اون تنها سنگهای شکسته و خاکستر باقی مونده بود. کلام خدا به ما می‌فرماید که اونها نخست در همان مکانهای سابق معبد گرد هم اومدند. اونها در اونجا قربانگاهی ساختن و حیواناتی رو قربانی کردند و به خداوند خدای خودشون تقدیم کردند. همه اونها با هم خدا رو برای اینکه ایشان اونها رو در بابل و پارس برای 70 سال محافظت کرده بود و اجازه داده بود تا به سرزمین پدری خودشون برگردن، شکر و پرستش کردند. دوستان عزیز، خدا با اونها در تمام این مدت همراه بود. به همین دلیل اونها میتونستن دوباره پرستشگاه خداوند و شهر اورشلیم و دیوارهای اون رو بسازن. شاید بعضی از شما بپرسید که داستان بازگشت یهودیان به سرزمین خودشون چه ربطی به ما داره؟ باید خدمت شما عرض بکنم که این داستان بسیار مهم هست برای اینکه اونها میبایست به سرزمین یهودا که بخش جنوبی فلسطین بود برمیگشتن تا اون که مسیحای موعود به دنیا بیاد. بسیار مهم بود که یهودیان به سرزمین یهود برمیگشتن تا نجات دهنده جهان، نجات دهنده شما در اونجا به دنیا بیاد.
یک روز اندر وادی تاری نامید و سرگردان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان، نور امیدی به قلبم تابید از روی مسیح رخشان. صدایی به گوشم رسید ای درمانده نالان، نزد من بیا می رحمت ز بار سنگین گناهان، نزد من بیا می رحمت ز بار سنگین گناهان. چرایی تو اندوهگین و هم بیمار و هراسان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی و آرامی جان، نزد من بیا تو را می بخشم شادی.
دوستان عزیز، در زمان بازگشت یهودیان به سرزمین خودشون خدا برای اونها پیامبری به نام زکریا فرستاد. باید خدمتتون عرض بکنم که این زکریا با اون زکریا که پدر یحیای تعمید دهنده بود متفاوت هست. خدا زکریا رو فرستاد تا ایمان یهودیان رو تقویت بکنه و پیمان خدا رو با اونها به یادشون بیاره. پیام زکریا هم بسیار مهم بود. او میگفت که زمان آمدن مسیح موعود نزدیکتر شده، تنها 500 سال دیگه باقی مونده بود تا وعده خدا به انجام برسه و مسیح موعود ظهور بکنه. حالا اجازه بدید تا کلامی رو که خدا به فکر زکریا الهام کرد برای شما قرائت بکنم. کلام خدا در فصل اول کتاب زکریا آیات 1-6 این گونه می‌فرماید: در ماه 8 از سال دوم داریوش کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن عدوی نبی نازل شده، گفت: خداوند بر پدران شما بسیار غضبناک بود، پس به ایشان بگو یهوه سبایوت چنین میگوید: به سوی من بازگشت کنید. قول یهوه سبایوت این است و یهوه سبایوت میگوید: من به سوی شما رجوع خواهم نمود، شما مثل پدران خود مباشید که انبیای سلف ایشان را ندا کرده گفتند یهوه سبایوت چنین میگوید: از راه‌های زشت خود و از اعمال بد خیش بازگشت نمایید. اما خداوند میگوید که ایشان نشنیدند و به من گوش ندادند. پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ لیکن کلام و فرایض من که به بندگان خود انبیا امر فرموده بودم آیا پدران شما را در نگرفت؟ و چون ایشان بازگشت نمودند، گفتند چنان که یهوه سبایوت قصد نبود که موافق راه ها و اعمال ما به ما عمل نماید، همچنان به ما عمل نموده است. دوستان عزیز، کلام خداوند رو شنیدید و آیا متوجه پیام هشدار آمیز زکریا به قوم یهود شدید؟ او به اونها گفت که خداوند بسیار از پدران اونها عصبانی هست. شما مثل پدران خودتون نباشید، چرا که خدا از پدران یهود اونقدر عصبانی بود که خداوند تصمیم گرفت اونها رو به دست بابلی ها تسلیم بکنه، برای اینکه اونها به کلام انبیای خدا بی‌اعتنا بودند. پدران اونها مذهبی بودند، اما خدا از اونها خوشنود نبود، برای اینکه اونها کلام خدا رو نمی‌شنیدند. امروز هم بسیاری از مردم میگن که به پیامبران اعتقاد دارند، اما به حرف اونها بی‌اعتنایی میکنند. مردم مذهب خودشون رو دارند، اما خدا رو خوشحال نمیکنند و با او ارتباطی زنده و صمیمی ندارند. مردم اون زمان هم فقط با لبهای خودشون خداوند رو تمجید میکردند، اما دلهاشون از خداوند بسیار دور بود. به همین علت خدا نبی خودش یعنی زکریا رو میفرسته تا دوباره پیام و هشدار خدا رو به اونها گوشزد بکنه. دوستان عزیز، بعد از اینکه زکریای نبی درباره هشدار خدا به قوم خودش صحبت میکنه، شروع به صحبت کردن درباره نجات دهنده میکنه. ما در این برنامه فرصت نداریم تا به تمام کلام خدا در کتاب زکریا بپردازیم و میتونیم تنها به ذکر چند نکته بسنده بکنیم. در فصل نهم کتاب زکریا میخونیم که او چگونه پیشگویی میکنه که نجات دهنده سوار بر اولاغی به شهر اورشلیم وارد میشه. زکریا چنین میفرماید: ای دختر صهیون، بسیار وجد بنما، و ای دختر اورشلیم، آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر اولاغ و بر کره بچه اولاغ سوار است. کلام خدا رو در زکریا فصل 9 آیه 9 شنیدید. دوستان عزیز، زکریای نبی در فصل 11 هم از کتاب خودش یک نبوت بسیار برجسته درباره مرگ مسیح می کنه. زکریای نبی این گونه پیشگویی می کنه که مسیحا باید به 30 پاره نقره فروخته می شد. کلام خدا در کتاب زکریا فصل 11 آیات 12 و 13 این گونه می فرماید: و به ایشان گفتم، اگر در نظر شما پسند آید مزد مرا بدهید، و الا ندهید، پس به جهت مزد من 30 پاره نقره وزن کردند. و خداوند مرا گفت، آن را نزد کوزگر بینداز، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت کردند. پس 30 پاره نقره را گرفته آن را در خانه خداوند نزد کوزگر انداختم. بله دوستان عزیز، و همینطور زکریای نبی پیشگویی میکنه که یهودیا نه تنها مسیح را میفروشند، بلکه اون را به قتل هم میرسونند. به کلام خدا در این مورد گوش بدید. کلام خداوند در کتاب زکریا فصل 12 آیه 10 و همینطور در فصل 13 آیه 6 این گونه میفرماید: و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت، و بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست، و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری خواهند نمود، و مانند کسی که برای نخست‌زاده خیش ماتم گیرد، برای من ماتم تر خواهند گرفت، و او را خواهند گفت، این جراحات که در دست‌های تو می باشد چیست؟ و او جواب خواهد داد، آنهایی است که در خانه دوستان خیش با آنها مجروح شده هم. بله عزیزان، با این سخنان زکریای نبی پیشگویی میکنه که در دستان مسیح موعود جراحتهایی به وجود میاد. بله دوستان عزیز، یهودیان رومیان رو ترغیب میکنن تا مسیح رو بر صلیب میخکوب بکنن و بر پهلوی او هم نیزه‌ای فرو میکنن. همه چیز همونطوری که زکریا نبوت کرده بود در مورد مسیح انجام میگیره. هر اونچه که زکریا مینویسه در هماهنگی کامل با همه اون چیزهایی هست که صدها سال قبل هم حضرت داوود درباره مرگ مسیح پیشگویی کرده بود. نبی خدا داوود در مزمور 22 فصل 16 اینگونه نوشت: کلام خدا می فرماید زیرا سگان دور مرا گرفتند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دست‌ها و پاهای مرا سفته‌اند. دوستان و همراهان عزیز، خداوند می‌خواد تا ما بدونیم که مرگ مسیح بر صلیب مهمترین قسمت از برنامه او بود که خدا برای نجات فرزندان آدم از گناهانشون طرح کرده بود. مسیح عادل باید میمرد تا انسانهای پلید رستگاری پیدا بکنند. این پیغام از همه انبیای خداست. آیا این پیغام برای شما روشن و واضح هست؟ آیا اونچه رو که زکریای نبی تقریبا 500 سال قبل از مسیح پیشگویی کرد درک میکنید؟ دوستان عزیز، آیا حقیقتا به پیام انبیا درباره مرگ مسیح ایمان دارید؟ آیا به انبیا اعتقاد دارید؟ اجازه بدید برنامه خودمون رو با قرائت چند آیه در این مورد به پایان برسونیم. کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 20 اینگونه می‌فرماید: نبوت‌ها را خار مشمارید. و همینطور کلام خدا در دوم پتروس فصل 1 آیه 19 اینگونه می‌فرماید: و کلام انبیا را نیز محکم‌تر بداریم که نیکو می‌کنید اگر در آن اهتمام کنید، مثل چراغی درخشنده در مکان‌های تاریک تا روز بکشافد و ستاره صبح در دل‌های شما طلوع کند. بله دوستان عزیز، به این ترتیب این برنامه هم به پایان خودش نزدیک شد. شما دوستان و همراهان همیشگی رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 اینگونه می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.